بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از جهت سادسه فارغ شدیم، بحث در امر و تقسیمات وجوب بود. قبل از جهت سادسه از بحث تعبدی و توسلی هم فارغ شدیم. در انتهاء بحث تعبدی و توسلی نکته ای رو میخواستم عرض کنم که فراموش شده بود. من نوشته بودم که بگم اما یادم رفته بود، استدراک بکنم و اون نکته رو یادآوری بکنم، نکته مهمیه. ما در تفسیر واجب تعبدی گفتیم اگر تقعید محال باشه، اطلاق محال باشه و اهمالم محال باشه، اگر این سه امر محال شد، اختیار ما میشه چی؟ اختیار همون مرحوم میرزای نائینی، قائل به متمم الجر میشه. این رو گفتیم. خب در اینجا یک سوالی این ذیل این بود، یه سوالی مطرح میشه، خب این در مقام ثبوته که ما احتیاج داریم به متمم الجر، در مقام اثبات مولا و شارع این دوتا جر چگونه باید بیان کنه؟ در مقام لفظ و کلام این جر و متمم الجر چگونه باید بگه؟ مثلا این طور بگه، بگه سل، بعد بگه که و ایت به سلاته به قصد امتثال امره، به این صورت بگه که یک مقدار غیر عرفی به نظر میرسه. پس ما که متمم الجعلی شدیم بنابر استحاله، مولا و شاره این را چگونه بیان کنه؟ این دقت کنیم، این که گفتیم تقعید به قصد امتثال محاله، یا به تعبیر میرزای نائینی تقعید به تمام قیود ثانویه محاله، این که میگیم محاله عقلا محاله، عرفا محال نیست. عرف به هیچ وجه استحاله تقعید رو به قصد امتثال متوجه نمیشه. این به دقت العقلیه به اون براهین چیه؟ آیون اثبات کردن که تقعید به قصد امتثال محاله. لذا طلبه هام که درس میخونن در دوران درس سطح و خارج، هیچ وقت این مسئله تو ذهنشون حل نمیشه که چرا این قصد امتثال محاله. یعنی وجدانشون چیه؟ وجدانشون به وضوح و صراحت میگه محاله. میگن حتما این نکته هست که ما نمیفهمیم، مثلا آخون فهمیده، میرزا فهمیده، آغازی ها فهمیده، آقای سعد فهمیده، اینا فهمیدن، ولی ما که وجهی برای استحالش نمیفهمیم. یعنی بعد از یک ماه مباحث و تکرار و تکرر بازم چیه؟ نفس طلب قبول نمی کنه که این قصد الامتصال اخذش در متعلق محال باشه. این رو شاهد آوردم که این یقینی بدونی که اصلا عرف این چیه؟ محال نمیدونه. این از هان ما آقایونه که گفتن عقلا محاله، طلبه هم قبول نمی کنن وجه استحالشه، چه برسه به عرف. خب حالا ما فرضاً شدیم استحاله ای دیگه، از این ذهنیت عرفی یک استفاده ای میتونیم بکنیم. چه کار میکنیم؟ در مقام لفظ و کلام مقید ذکر میکنیم، میگیم اقم الصلاة به قصد الامتثال. ما چیکار کردیم؟ در لفظ مقید ذکرش کردیم، آمدیم از این ذهنیت عرفی یک استفاده میکنیم، میگیم اقم الصلاة به قصد الامتثال. خب این معلومه که گفتنش ممکنه، ما 100 بار کم و بیش توی مباحث این کلمه رو تکرار کردیم، صل به قصد الامتثال. خب عرف این رو چی میبینه؟ عرف این رو میبینه که مطلوب انشائی و اونی که رفته تحت وجوب مقیده. اما در واقع چیه؟ در واقع این خطاب لفظی دو بخش داره. تا گفتم اقم صلات این میشه چی؟ جعل. تا گفتم به قصد الامتثال این میشه متمم جعلش. اما اون این رو چی میبینه؟ اون رو یک جعل واحد مقید میبینه. و خب مولا لازم نیست که این رو دیگه به عرف تنبیه کنه یا اعلام بکنه. قرارش اینه که او وقتی نماز میخونه چیه؟ به قصد امتثال بخونه. پس مولا از این ذهنیت عرفی این استفاده رو میکنه، میگه اقم الصلات به قصد امتثال امرهی. او فکر میکنه یک جعل هست و متعلق اون تکلیف و امر چیه؟ مقیده. اما در واقع چیه؟ همین جمله که نگفت مولا با همین جمله دو تا جعل داشت، یکیش به نحو جعل، یکیش به نحو متمم الجعل. وقتی گفت اقم الصلات این جعل اولش بود، تا گفت به قصد امتثال امرهی این متمم جعلشه. در واقع جعل و متمم در یک مجلس واحد و خطاب واحد شکل گرفته، ولیکن ذهن عرف فکر میکنه این جعل و متمم یک جعله، جعلیست که متعلق طلب چیه؟ مقید است، نه اینکه در مرحله اول مهمل باشه و به متمم اون اهمال رو تبدیل کنیم به تغییر. این رو دقت کنید، این بحثی که کردیم همش بحث عقلی بود ها، عرفی نبود. لازم نیست که مولا وقتی میخواد حرف بزنه غیر عرفی حرف بزنه، بگه یا ایها الناس اقیموا الصلاة، بگه هذا هو جعلی الاول، بعد شروع کنه یا ایها الناس اون صلاتی رو که امر کردم ای تو به قصد الامتثال و هذا متمم و جعلی لجعلی الاول، که عرف بگه مولا چی شده، حرف عجب غریب میزنه. نه، هم خیلی ساده میگه اقیم و صلاته به قصد الامتثال. عرف فکر میکنه یک جعل مقید شد، ولیکن ما که فرضاً فیلسوفی هستیم یا انسان خیلی خردمندی هستیم، فرضاً چیکار میکنیم؟ میفهمیم که این جعل است و متمم جعل، این در واقع یک جعل نیست، دو تا جعل و متمم جعله. پس این روشن باشه، اینا که گفتیم هم بحث عقلی بود، اما وقتی به مقام تخاطب و عرف میرسیم این عرف سخن میگیم، این عرف حرف میزنیم، نه اینکه باز بخوایم به اصطلاح حرف عجیب غریب بزنیم. این تصویر آغازی هم همین، هیچ فرق نمی کنه. تصویر آغازی هم وقتی میگه که اقیم الصلات یا اقیم الصلات به قصد الامتثال، میفهمیم که یک جعله، اما مجعول دوتاست. عرف مجعول یکی میبینه، یعنی سر زور زید برای خودش یک تکلیف میبینه به ذهن عرفیش، اما ذهن آغازی ها میگه نه، تو دوتا تکلیف داری، یک تکلیف به ذات العمل داری، یک تکلیف به قصد الامتثال داری. اینا همه بحثایی که کردیم بحث عقلی بود، یه بار با مقام ذهن عرفی اشتباه نشه. در ذهن عرفی مثل بقیه مردم انسان حرف میزنه. هازا تمام الکلام در بحثای گذشته که این ذیل رو یادم رفته بود عرض کنم. الجهت و سابعه بحث امروز، الامر فی مورد الحذر. اگر یک امری از مولا صادر بشه در موارد حذر یا توهم حذر، مثل این قول آیه شریفه فاذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید کنید، فاذا حللتم فاصطادوا، چون قبل از محل شدن بر محرم صید چی بود؟ محظور و ممنوع بود. آیه میگه فاذا حللتم فاصطادوا. علماء ما فرموده بودند که هیئت امر دلالت میکنه بر طلب وجوبی، اما بالوزن و اما بالانصراف و اما بالاطلاق، دلالت از این سه قسم خارج نبود. میگفتند که هیئت دلالت میکنه بر طلب وجوبی اما اما و اما، یا وزن یا انصرافن یا اطلاقن. خب آیا این صيغه امر که در مورد حذر وارد شده، آیا هیئتش هم دلالت میکنه، هیئت امر دلالت میکنه بر طلب وجوبی یا دلالت نمیکنه؟ اگر دلالت نمیکنه بر چی دلالت میکنه؟ از بعضی از کلمات استفاده شده که گویا کسی قائل به دلالت بر وضع ما نداریم، بر طلب وجوبی نداریم. از کلام مرحوم آقای صدر اینطور استفاده میشه که قائلی این که این هیئت بر وجوب یا طلب وجوبی دلالت کنه ما نداریم. انما الکلام در اینه که آیا بر اباحه دلالت میکنه یا دلالت میکنه بر اون حکمی که قبل حضر بوده، یا اصلا اجمال داره. الان که اجمال داره بر دلالت نمیکنه. خدمت شما عرض بشه که گویا در مسئله این اقوال هست، این خیلی ذهنشون رو مشغول کرده، با اینکه به حسب ظاهر امر مبهمی نبوده، اما باید یک تفسیری ارائه میدادن، یک تحلیلی ارائه میدادن که با اون حرفایی رو که راجبه مدلول و معنای حرفی گفتن سازگار باشه. بله؟ صرفا علمی نیست. اگه گفتیم به دلالت بر اباحه میکنه، غیر از اینه که بگیم دلالت بر اجمال داره، دلالتی نداره، یا دلالت میکنه بر، بله، به لحاظ فقهی شاید فرض فقهیش نباشه مثلا، اما کلن چرا بحث رو اثریه، یا دلالت میکنه بر اون حکم قبل الحضر. خدمت ما عرض بشه که فقط به نقل کلام مرحوم آقای صدر اکتفا میکنم در این باب و بعد مختار خودمون میگیم. مرحوم آقای صدر فرموده که برای هیئت امر دو تا مدلول هست، یه مدلول تصوری است، یه مدلول تصدیقی است. مدلول تصوریش عبارت از اون نسبت ارسالیه است، نسبت بعثیه است. مدلول تصدیقیش عبارت از اینه که مولا اراده ای داره و طلب نفسانی داره نسبت به این عمل. این گفته مدلول هیئت. وقتی میگه سله دو تا مدلول داره، یه مدلول تصوری، یه مدلول تصدیقی. مدلول تصوریش اینه، خدمت شما عرض کنم که نسبت بعثیه و ارسالیه هست، و مدلول تصدیقیش عبارت از اینه که این صلات مراد و مطلوب نفسانی مولاست، اراده مولا به این صلات تعلق گرفته، طلب نفسانی مولا به این صلات تعلق گرفته. خب حالا ما میایم این صیغه و فعل امر در مورد حضر به کار میبریم، میگیم اذا حللتم فاصطادوا. ایشان میفرماید که وقتی که در مورد حضر به کار برده میشه، مدلول تصورش تغییر نمیکنه به هیچ وجه. مدلول تصورش همون مدلول تصوری بوده که در غیر مورد حضر بوده، و اون مدلول تصوری چی بود؟ نسبت بعثیه و نسبت ارسالیه. این نسبت بعثیه و نسبت ارسالیه است. و اما خدمت شما عرض کنم در مدلول تصدیقیش تغییر پیدا میشه. اگر میگفت اقیم الصلات، ما ازش میفهمیدیم که اراده مولا و طلب نفسانی، یعنی اراده نفسانی مولا به این فعل تعلق گرفته. اما در مورد حضر این مدلول تصدیقی و ظهور تصدیقیش از دست میده دیگه. ظهور و مدلول تصدیقیش چیه؟ که اینه که مولا دیگه شما بعد از احلال، بعد از مهل شدن، شما در تحرج و زیق نیستی. این میشه مدلول تصدیقی. دیگه مدلول تصدیقی نیست که مولا اراده کرده، طلب کرده، اشتیاق نفسانی داره به این صلات یا به این صید مثلا در مثال ما، بلکه مدلول تصدیقیش اینه که شما نسبت به صید دیگه در زیق و تحرج و حذر نیستی. میشه مدلول تصدیقیش. بنابراین پس در مدلول تصوری با یکسانه، ف فقط اختلاف در مدلول تصدیقی پیدا میشه. این فرمایش مرحوم آقای صدر هستش در این مورد. کتاب بحوث جزء دوم جلد دو صفحه 117. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش ایشان را از جهات متعدد میشه مورد مناقشه قرار داد، که فقط یک جهتشه که بهش اشاره بکنم بعد وارد اصل نقدش بشم. مثلا این با مبنای ایشان نمیسازه، چون ایشون قائله که دلالت هیئت بر وجود دلالتش تصوری و بالوضعه. اگر مدلول بالوضعش تغییر نمیکنه، خب اینجا پس باید بر وجود دلالت بکنه، چون ایشان وجوب ره طلب وجوبی ره مدلول تصوری هیئت میدونه نه مدلول تصدیقی. دقت کردین؟ این ظاهرش اینه که با مبنای خود ایشان هم نمیسازه. قطع نظر از این که با مبنای خود ایشان هم نمیسازه، ایشان میگه که مدلول تصوریش در ما نحن فی نسبت بعثیه و نسبت ارسالیه است. از آقای صدر سوال میشه مراد شما از این نسبت ارسالیه واقع نسبته یا مفهوم نسبته؟ خب اگر ایشون گفتن که واقع نسبته، مفهوم نسبته، میشه معناش اسمی، که ایشون قائل نیست، چون معنای حروف در معنای هیئت در نزد ایشان مفهوم نمیتونه باشه، مدلول نمیتونه مفهوم باشه. این مدلول رو که نسبت ارسالیه گرفته نمیتونه مفهوم نسبت ارسالیه باشه، باید خود نسبت باشه، واقع نسبت باشه. اگر مدلول واقع نسبت و خود نسبته، نسبت ارسالیه است، نسبت بعثیه است دیگه. اگر نسبت بعثیه هست، میگر ممکنه که نسبت بعثیه باشه و طلب و بعث نباشه، میگر ممکنه. نگید شاید ایشان اگر نسبت بعثیه رو به دایی بعث نباشه دیگه بعثی نیست. اگر به دایی بعث نباشه که دیگه نسبت بعثیه ما نداریم، اگر به دایی بعث نباشه که نسبت بعثیه نداریم، پس نمیشه طلب یا بعث نباشه. اگر نسبت بعثیه هست، نسبت طلبیه هست، حتما طلب هستش. اگر طلب هستش، طلب مولا یا وجوبی یا ندبیه دیگه. دقت کردیم؟ طلب مولا یا وجوبی یا ندبیه است. مفهوم نیست که بگین جامعه بین دوتا طلبه. پس بنابراین این مطلب خیلی عجیبیه. اگر مدلول هیئت اینجا نسبت بعثیه هست، اگر مفهوم نسبته که میشه اسمی، مدلول هیئت میشه اسمی، اگر خود نسبته، خود نسبت عبارت از طلب هستش، طلب یا وجوبیه یا ندبیه دیگه، ما طلب شق سوم نداریم. این دقت کنید، مفاهیم که میگیم جامعه، مفاهیم در خارج دیگه جامع نیستن. مثلا انسان هم اسود رو شامل میشه هم ابیض رو شامل میشه، اما در خارج دیگه ما انسانی نداریم که اسود نباشه و ابیض نباشه، یا هم اسود باشه یا هم چی ابیض باشه. اگر مدلول هیئت نسبت و خود طلب هستش، طلب در خارج یا وجوبی یا ندبی. پس باید دقت کنید، این امیاد باید دلالت کنه بر وجوب یا بر ندب، شق سوم نداره. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که در مانحنوی این فرمایش به هیچ وجه نمیشه گفت که مدلول تصوری این هیئت با مدلول تصوری هیئت در موارد غیر حضر یکسانه. این نه، به عبارت اخرى اجمال نیست. اجمال هم الان میخوام، اجمال بعد از این میخواستم توضیح بدم. پس بنابراین این فرمایش ایشان یک معنی محصلی نداره اصلا. البته ریشش هم در اینه که معتقدیم که اصل تصور اینها از مدالیل و معانی حرفی اشتباه بوده، اینا فکر میکردن داره معنا و مسماست، و حال این که وضع حیات و حروف فاقد چیه؟ مسماست. اینا وضعشون به تسمیه نبوده. این فرمایش مرحوم آقای صدر. اینو خوب دقت کنین، یه نکته ای رو میخوام بگم که این نکته رو تا حالا نگفته بودم. برگردیم به اصل مسئله. اصل مسئله اینطور طرح کردن که هیئت عام در موارد حظر مدلولش اباحه هست، یا حکم قبل الحظر یا اجمال داره، یعنی فاقد یک به اصطلاح معنا و مدلولش مجمله. اینو دقت کنید، این آقایون که قائل به اجمال هستند در الفاظ، در معانی حرفی اجمال بی‌معناست. اینو به مناسبت الان میخوام بگم، ما اجمال را قبول داریم در مفهوم، وقتی که یک مفهومی مجمله. دقت میکنید، این که میگیم اجمال داره، اجمال در معنای اسمی هستش، اما در معنای حرفی دیگه اجمال بی‌معنا هستش. اینو میخوام توضیح بدم که چرا اجمال بی‌معنا هستش. اینو دقت کنید، ما یک اجمالی رو داریم که من موزون له و معنای یک کلمه رو بلد نیستم. اینجا کلمه برای من چیه؟ کلمه برای من معناش نامعینه. این اجمال در باب خدمت شما عرض کنم که در باب حروف میادش، در باب هیئات میاد. من معنای من رو بلد نیستم، معنای الا رو بلد نیستم، معنای فی رو بلد نیستم، کما اینکه معنای کلمه سعید رو مثلا بلد نیستم. این اشکال نداره. اما یه اجمالی داریم که معنا و مفهوم برای ما روشنه. دقت کردید؟ ولیکن در کلام متکلم که آمده دچار یک اجمال هستش. مثلا لفظ این رو شما در نظر بگیرید، کلمه این دارای دو تا معنا هستش. کلمه این دارای دو تا معنا هست. گفته رأیت عیناً، من نمیدونم که این این رو لفظ و مستعمل در معنای یک به کار برده یا در معنای دو به کار برده. اینم یک اجمال هستش. این اجمال در حروف معنا داره. کلمه الا یا کلمه من داره دو تا معنا هستش. لافظ کلمه من و الا رو گفته، ولیکن من چیه؟ من نمیدونم که خدمت شما عرض کنم که در اینجا من رو مثلا به این معنا به کار برده یا به اون معنا به کار برده. این رو من نمیدونم. این هم قسم دوم از اجمال. این اجمال در معنای حروف معنا داره. ما یه اجمال سومی داریم که این اجمال سوم در قبال اطلاق و تقییده. در قبال اطلاق و تقییده. دقت کنین، مول تکلم گاهتا به من میگه اکرم الانسان الابیض مثلا. علما میگن انسان در اینجا چیه؟ مقیده. گاهی وقتا میگن که اکرم الانسان و مقدمات حکمت تمام میشه، مولا در مقام بیان میگن کلمه انسان چیه؟ مطلقه. یه سومی هم داریم، مثل این که میگه چیه؟ میگه اکرم الانسان، قید رو ذکر نمی کنه، مقدمات حکمت هم تمام نیست، کلن یا بعضن مقدمات حکمت تمام نیست. این رو علما اصطلاحاً بهش میگن چی؟ بهش میگن مجمل. این اجمال غیر از اون دو قسم از اجمالی بود که قبلا گفتیم. میگن در اینجا الانسان در این عبارت مجمله، نه مطلقه و نه مقیده. این قسم سوم اجمال در حروف و هیئات نمیاد. این قسم سوم از اجمال در حروف و هیئات نمیاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم من یا الا مجمله. یعنی به عبارت دیگر، به خاطر عدم تمامیت مقدمات حکمت، این من و الا چیه؟ اجمال داره. حتی بنابر مبنای آخون نه، منتها بنابر مبنای آخون، چون مبنای آخون در واقع معنای حرفی رو منکره ایشان، یعنی صالح انتفاع موضوع، یعنی اونجا معنای حرفی نداریم دیگه، جایی که معنای حرفی داریم یعنی این کسانی که قائل به معنای حرفی شدن. در اینجا بگیم اجمال معنا نداره. چرا؟ چون دقت کنیم بنابر معنای حرفی، معنای حرفی دائما خاصه، معنای عام ما نداریم، یعنی دائما حروف به منزله زیده، زید معناش خاصه، در معنای خاص دیگه اجمال دیگه به این معنای سوم راه نداره. وقتی گفت که رأیت زیدن دیگه معنا نداره بگیم اطلاق و تقیید نداره و اجمال داره، اجمال به معنای سوم، نه اون معنای اول و دومش، نه به این معنای سوم راه نداره. اجمال مال جایی هست که لفظ داره معنای عام می باشه، مثل الانسان، العالم، الفقیه، المتقی و امثال ذلک. خب در ما نحن فیه که اینها قائل شدن هیئت امر مجمله در این موارد حذر، کدوم اجمال مرادشونه؟ اجمال اول، اجمال دوم یا اجمال سوم؟ این اجمال سوم مراد ایناست. یعنی چی؟ یعنی نه خصوص به اصطلاح بهش میگن اباحه به معنی العام، یعنی حرام نیست فقط میدونیم، اما به لحاظ حساس وجوب و استحباب و اباحه به معنی الاخص یک چیه؟ اجمال داره، یعنی مبین نیست. این معنای سوم از اجمال در حروف نمیاد، چون معنای اینا خاصه. مدلول عبارت از نفس اون نسبتی است که تو ذهن پیدا شده، و اون نسبتی که تو ذهن پیدا میشه دائما نسبت طلبیه یا نسبت وجوبیه است یا نسبت چیه؟ ندبیه است. یعنی نسبتی که پیدا میشه در واقع تعین داره. نه در ناحیه اطلاق و تقییدی که ما شما در اجمال که میگید، یعنی مفهوم در ناحیه مدلول تصدیقی هست. میدم در ناحیه هست، منتها معنایی که در ذهن حاصل میشه معنای خاصه. میدم معنای خاص، معنای خاص معنای اطلاق و تقیید تصدیقی نداره اصلا، اطلاق و تقیید تصدیقی نداره. وقتی گفت اکرم زیدن، زید مطلق یا مقید؟ هیچ کدام. اون مراد تصدیقی مربوط به اون مربوط به کلامه، نه مربوط به کلمه، مربوط به کلامه، نه به کلمه، مربوط به کلامه، مربوط به یک جمله است که گفته. نه هیئت کلمه است، هیئت همیشه کلمه است، در معنای حرفی مدلول تصوری داره، همیشه کلمه است. هیئت مدلول نه، اگر معین باشه دیگه اجمال معنا نداره. به عبارت روشن‌تر مدلول هیئت دائما معناش خاصه، معنای هیئت دائما خاصه، بر خاصه دیگه. مدلول تصدیقیش دیگه اطلاق و تقیید بر نمیداره اصلا، اصلا نداره مدلول تصدیقی. نه قابل تعریف نیست، در معنای خاص قابل تعریف نیست. به معنای اول و دوم اجمال قابل تعریف، اما به معنای سوم نه. پس این که میگن اجمال داره، این اصلا در معنای حرفی معنا نداره. اجمال که ما بگیم اجمال داره، بله اجمال به معنای اول و دوم، بله اما به معنای سوم اصلا معنا نداره اجمال. پس ما باید بریم سراغ این مدلول، ببینیم مدلول این هیئت چیست.
اجمال به معنای اول و دوم که در معنی مدلول تصوری بود،
بله در مدلول تصوری، معنا خاصه دیگه. معنا خاص معنا نداره که اجمال به معنی چهارم سوم داشته باشه. خب نه، اون اول دوم، اون اول دوم چون الان محل بحث نبوده، صحبت میکردن که آیا این لفظ مجمله یا نه. مجمل به این معنا گفتیم در معنای حرفی، اگر اون مبنا درست باشه، اگر مبنا درست باشه معنا نداره. یا باید بگیم مدلولش مثلا طلبه، یا مدلولش مثلا طلب نیست، یعنی معنا خاصه در باب حروف و حیات.
این معنای خاصی در واقع
بله ببینید معنای خاص همیشه دقت کنید با معنای عام فرقش در موجود و عدم و موجوده. ما گاهی یک موجودی رو اسم برش انتخاب میکنیم، مثلا اسم این موجود رو میذاریم زید. هر وقت مسما یک امر غیر موجودی باشه میشه معنا عام. بله در معنای حرفی دقت کنید، در معنای حرفی معناش خاصه دائما. یعنی مثلا من وقتی مثلا میگم زیدون عادلون، در قضیه معقوله یک نسبتی بین تصور موضوع و محمول برقرار میشه. این نسبت چی میشه؟ میشه معنا و مسمای چی؟ این لفظ هیئت، این هیئت. اگر بار دوم گفتم زیدون عادلون، باز معنا عوض میشه. فقط معانی چیه؟ سنخیش مشابهت دارن. مثل این که من به جای اینکه یک طبیعت اسمش بذارم انسان، گفتم سمیت و کل فرد من افراد الحیوان ناطقه به انسان. خب ببینید این نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه، این نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه که مدلول چی هستش؟ این هیئت. این نسبت در کجا محقق شده؟ در کجا؟ باید حتما در نفس کی محقق بشه؟ در نفس مطلوب من باید محقق بشه، چون همیشه باید وعاء به اصطلاح دال و مدلول یکی باشه دائما. این قبلا گفتیم این یه اشکالیه. الان هم همونه میگم، بحث در اینه که من وقتی میگم که اذهب، این هیئت مسموع، ما یک لفظ مسموع داریم که اون لفظ مسموع شما هیئت مسموع هم داره، درست؟ اون هیئت مسموع شما میشه دال به شما. این وقتی من میگم اذهب، لفظ و کلمه اذهب میشه مسموع شما، به تبع این لفظ هیئت هم میشه مسموع شما، درست؟ اون هیئت مسموع دال شماست. مدلول باید در افق نفس شما باشه حتما. اون نسبت بعثیه است که در ذهن شما پیدا میشه. اون نسبت میشه چی؟ اون نسبت میشه مدلول این هیئت. این نسبت خودش یک نسبت طلبیه است، بعثیه است، ارسالیه و خاص هم هست. این نسبت یا نسبت وجوبی است یا طلب طلب وجوبی است یا ندبی. یعنی وجوبیات نمیدونم، یعنی این وجوبی بودن یا ندبی بودن زمینه نیست به این طلب. خود این طلب، خود این نسبت یا نسبت وجوبی است یا نسبت ندبی. آره این چه متوجه نشم؟
مثل این که من زید رو ببینم سفید بودنش رو ندید.
خب درست.
در مانحنفی با این که معنا خاصه نسبت طلبیت، من نسبت طلبیه رو در افق نفسم دارم ببینم، ولی این خصوصیتش که از تشخص و از مشخصات خود همین معنا خاصه که وجودی بودن یا ندید بودن رو نمیفهمم.
اشکال نداره، بسیار خوب. اشکال نداره بسیار خوب. شما میگید در افق نفس من اون نسبت محقق میشه، اما وقتی که به این نسبت نگاه میکنم نمیتونم تشخیص بدم. کما اینکه ما در افق نفسمون گاهی حتی احتمالی پیدا میشه، وقتی بهش نگاه میکنم نمیتونم بفهمم این احتمال وهمه یا شک یا ظنه. مثل این، درست؟ وقتی این داخل در قسم اول و دوم اجمال میشه، داخل در قسم دوم اجمال، اون اجمالی که محل بحث ماست که نیست. اون نه با اگرم باشه میشه خلطی با اجمال جای بحث دیگه. این تازه بشه میشه اجمال قسم دوم، نه اجمال قسم سوم. یعنی محقق شده در افق نفس، ولی خودش چیز قول عجیب و غریبی در میاد. اما از قبیل این که مثل این مونه که نمیدونم وقتی مستعمل گفت این، تو ذهنش مثلا ذهب آمد یا تو ذهنش فضه آمد، مثل اون میشه. این رو دقت کنین که ما اگر اجمال بحث معنای حرفی رو پذیرفتیم در هیئت، دیگه نباید سخن از اجمال بیاریم. اجمال به این معنای در مقابل اطلاق و تغییر. بله نسبت بعثیه و نسبت طلبیه محقق شده یا نسبت وجوبیه است، اگر واقعا نسبت بعثیه محقق شده باشه یا ندبیه است. بفرمایید.
یعنی محال که کسی هیئت و علامت فرده نفس نسبت طلبیه،
علامت دیگه نمیشه، میشه وضع به تسمیه دیگه. علامت اصطلاح در مقابل وضع به تسمیه است. علامت بر یک شیء نیست، میشه اسم یک شیء. پس بنابراین اینه باید دقت کرد، این مطالبی که گفته میشه با خود مبانی اینها در معنای حرفی ناسازگاره. خب حالا مختار خود ما چیه؟ در هیئت امری که در مقام حضره. انشالله مختارمون هم فردا میگیم، وارد میشیم در بحث بعدی که مره و تکراره. الحمدلله رب العالمین.